Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Thumme salatu ve selam ala Resulillah. Ve ala alihi alillah. Ve la'natu daim ala a'daihim a'daillah. Min el'an ila yevme liqaillah. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت ولی از ارواح و نافدا تأجیل در فرج اون حضرت انشاءالله به حق حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خداوند متعال رو قسم می دهیم که به زودی با بشارت فرج قلب محزون امام زمانمون رو مسرور بفرماید انشاءالله خداوند متعال حمایت و تأیید و نصرت خودش رو شامل حال رهبر عزیزمون شامل حال همه مجاهدان در راهش قرار بدهد صلواتی رو ختم بفرمایید اللهم صل علی محمد عرض سلام و احترام خدمت برادران و خواهران گرامی انشاءالله خداوند متعال دلهای ما رو به نور معرفت و نور محبت و نور مودت و ولایت خودش و اولیاش روشن و منور بگرداند صلواتی رو ختم بفرمایید اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرج یکی از انذارها و هشدارهای مهم قرآن کریم به یک جامعه دینی به یک جامعه ایمانی این است که مراقب باشید که گرفتار خطر ارتجاع نشوید. ارتجاع یعنی چی؟ ارتجاع یعنی یک جامعه دینی یک جامعه ایمانی که سالهای سال ممکن است سالهای سال در صراط مستقیم حرکت کرده در راه خدا مجاهدت کرده یک جایی در حرکت خودش دچار عقبگرد بشه به آرمانها و به ارزشهای قبلی خودش خیانت کنه فراموش کنه ارزش‌های خودش رو و دستاوردهای گذشته خودش رو از دست بدهد. قرآن کریم به این حالت می‌فرماید ارتجاع، خطر ارتجاع. توجه دارید که خطر ارتجاع مخصوص جوامع دینی است. در یک جامعه کفر ارتجاع معنا نداره. اون که تو مسیر انحراف هست. یک جامعه دینی، یک جامعه ایمانی که در مسیر درست داره حرکت میکنه اگر مراقبت نکنه ممکن است دچار ایستایی و توقف و حتی عقبگرد و ارتجاع بشود. قرآن کریم از قوم بنی اسرائیل به عنوان یک جامعه دینی و ایمانی که دچار خطر ارتجاع شد، بارها و بارها یاد کرده. قوم بنی اسرائیل یک جامعه توحیدی بودند، یک جامعه مؤمنانه بودند، یک جامعه ایمانی و دینی بودند که سالهای سال در رکاب موسی علیه السلام با استکبار فرعونی مبارزه کردند، فتوحات زیادی رو هم به دست آوردند. این تعبیر قرآن است در رابطه با قوم بنی اسرائیل می‌فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. خداوند می‌فرماید من در یک بازه‌ای از تاریخ در میان جوامع بشری قوم بنی اسرائیل رو رتبه اول ایمان و توحید و مجاهدت در راه خدا رو به اونها عنایت کردیم. اما این قوم بنی اسرائیل بعد از سالها مجاهدت، بعد از سالها حرکت در صراط مستقیم کارشون به جایی میرسد که همین خدا در رابطه با همی بنی اسرائیل می فرماید و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا بغضب من الله. خیلی سخته، خیلی خطرناکه یک جامعه دینی از انی فضلتکم علی العالمین برسد به جایی که قرآن می فرماید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عثوا و کانوا یعتدون. یه جایی منحرف شدن، دچار عقبگرد شدن، از اون رتبه بالای فضیلت به جایی رسیدن که مورد لعن قرآن کریم، مورد لعن خدا، مورد لعن انبیاء الهی قرار گرفتن. لذا خطر ارتجاع خیلی خطر وحشتناکی است، خیلی خطر دردناکی است، خیلی خطر خوفناکی هست. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، قرآن میفرماید اینکه نعمت خدا رو تبدیل به کفر کنی، نعمت هدایت رو تبدیل به ضلالت کنی، نعمت رحمت رو تبدیل به لعنت کنی، خیلی دردناک است، خیلی خطر وحشتناکی هست. لذا قرآن کریم بارها در آیات خودش به امت اسلام این نهیب رو زده، این انذار و این هشدار رو به امت اسلام داده، مراقب باشید شما هم مثل قوم بنی اسرائیل در حرکتتون در صراط مستقیم دچار این خطر ارتجاع نشید. این خطری است که در کمین همه جوامع ایمانی و همه جوامع توحیدی هست. بعد از جنگ احد که خب جنگ احد خیلی موقف سختی بود برای اسلام، حدود 70 نفر از صحابه پیامبر به شهادت رسیدن، فرمانده بزرگ لشکر اسلام حضرت حمزه سیدالشهدا به شهادت رسید، خود پیامبر غرق جراحت بود که اگر نبود ایثارگری امیرالمومنین در جنگ احد شاید پیامبرم به شهادت میرسید. در جنگ احد کار اسلام به مو رسید. اون وقت وقتی خبر مجروحیت و شهادت پیامبر در میدان جنگ احد منتشر شد، خیلی از مسلمان ها فرار کردن، حتی بعضی هم گفتن بریم دیگه، تموم شد، پیامبر به شهادت رسید، بریم از ابو سفیان امان نامه بگیریم. آیه نازل شد، آیات به نظرم از آیه 120 چند سوره آل عمران تا آیه 150-60 در رابطه با جنگ احد. در آیه 144 می فرماید خطاب به مسلمان ها و ما محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول قد خلت من قبلها الرسل، پیامبر بله نبی خداست، ولی خداست، رهبر بزرگ جامعه اسلامی است، اما پیامبری است از پیامبران الهی. اف ان مات او قتل، اگر به رحمت خدا بره یا در جنگ کشته بشه، انقلبتم علی اعقابکم، شما باید دچار ارتجاع بشید، شما باید دچار عقبگرد بشید. نه، پیامبر بر فرض به شهادت میرسد، اما صاحب این دین، صاحب این راه، صاحب این حرکت پیامبر نیست، خدای پیامبر است. اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بعد میفرماید و من ینقلب علی عقبی فلن یزر الله و فلن یزر الله شیئا. حواستون باشه، عقب گرد کنید به خودتون ضرر زدید، به من خدا آسیبی نمیرسونید. جالب است، در روایات آمده است که پیامبر خدا در هنگام رحلتش شدیداً نگران خطر ارتجاع امتش بود و همین آیه رو زیر لب زمزمه میکرد و همین اتفاق هم افتاد. بعد از رحلت پیامبر در برههایی از تاریخ اسلام امت اسلام دچار ارتجاع شد، دچار عقبگرد شد و اون عقبگرد و اون انحراف و ارتجاع یه جایی اونقدر حاد شد، اونقدر جامعه اسلامی دچار انحطاط شد که فقط 50 سال بعد از رحلت خاتم الانبیا همین مسلمون ها تو روز روشن، نه در شب تار علنی، نه در خفا، با با شمشیر نه با زهر مسمومیت پسر پیامبر رو سر بریدن و با افتخار سر او رو بر نیزه کردند، شهر به شهر چرخوندند. که دارد وقتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها در بازار کوفه خطبه میخون، یک جمله حضرت زینب خطاب به مردم کوفه این است، فرمود انما مثلكم که مثل التي نقضت غزلها بعد قوه انکافا. میدونید قصه شما مردم کوفه قصه کیه؟ شما شبیه او زنی هستید که نشست با زحمت پنبه ها رو به نخ تبدیل کرد، بعد دوباره نشست با زحمت بیشتر هر چه رشته بود رو دوباره پنبه کرد، دوچار ارتجاع شدید. خوی خطر ارتجاع، خطر بزرگی که در کمین جوامع دینی و جوامع مذهبی است، خطری است در کمین همه امت‌ها و جوامعی که سابقه درخشانی در مسیر مجاهدت و تلاش در راه خدا دارن. و قرآن کریم اینجا یک خط و نشون سختی برای جوامع دینی کشیده، جوامع دینی که دچار عقبگرد بشن، دچار ارتجاع بشوند. قرآن کریم می‌فرماید اگر جامعه دینی دوچار این گناه بزرگ ارتجاع بشه، من هم اون جامعه رو دوچار عذاب بزرگ میکنم. در سوره مبارکه بقره است، آیه 211، سل بنی اسرائیل، ای پیامبر برو از بنی اسرائیل بپرس. دیدید یه وقتی میخوای کسی رو تهدید کنی، بعد بهش چی میگی؟ میگی ببین اگه این کار رو انجام بدی برو از فلانی بپرس چه بلایی سرش آوردم. اون قبل از تو این کار رو انجام داد، برو بپرس چه بلایی سرش آوردم. حالا پروردگار متعال با پیامبر و در واقع با امت پیامبر داره با این ادبیات صحبت میکنه. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. ای پیامبر برو از بنی اسرائیل بپرس، اونها نعمتهای من رو تبدیل کردن، دوچار ارتجاع شدن، رحمت رو دادن، لعنت رو گرفتن، هدایت رو داد، هدایت رو به زلالت تبدیل کردن. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بدان که هر امت دینی، هر جامعه دینی که دوچار ارتجاع بشه، خدا رو تا دیروز در چهره ارحم الراحمین می دیدید، از امروز خدا رو در چهره شدید العقابش خواهید دید. فإن الله شدید العقاب. سوال، این عذاب بزرگ چیه؟ این عذاب بزرگی که قرآن می فرماید اگر جوامع دینی دوچار خطا و گناه بزرگ ارتجاع بشوند، خداوند متعال اونها رو دوچار عذاب بزرگ خواهد کرد. این عذاب بزرگ چیه؟ پروردگار متعال در دو سه آیه قرآن، سه چهار آیه قرآن رونمایی کرده از یک عذابی به نام عذاب استبدال. هم در آیه آخر، آیه 38 سوره‌ای که مسماست به نام نامی نبی مکرم اسلام، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هم جالبه آیه 38 سوره مبارکه توبه است. قرآن کریم از عذابی یاد می‌کند به نام عذاب استبدال. ها انتم ها اولا، و شما هستن ای مؤمنان، تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، خداوند متعال شما رو فرا میخواند که از امکاناتتون، از داشته هاتون، از رفاهتون، از زندگیتون، از عمرتون، از پولتون، از جوانیتون در راه خدا انفاق کنید، خرج کنید. فمنکم من یبخل، بعضی از شما بخل میورزید، حاضر نیستید از داشته هاتون در راه خدا خرج کنید. در سوره مبارکه توبه میفرماید اثاقلتم الی الارض، سنگینتون میشه، سختتون میشه، میچسبید به زمین، حاضر نیستید برای خدا خرج کنید، حاضر نیستید در راه خدا مجاهدت کنید. یک عافیت و رفاهی شما رو فرا سنگین شدید. بعد میفرماید و من یبخل فانما یبخل من نفسه، حواستون باشه اگر بخل ورزیدید به خودتون بخل ورزیدید. فان الله غنی و انتم الفقراء، خدا بی نیازه، شما به اون محتاجید، شما فقیر هستید. بعد اون عذاب بزرگ رو اینگونه بیان میکند، میفرماید و ان تتولوا یستبدل غیرکم یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر شما حاضر نشدید، یه جای خسته شدید، بریدید، ایستادید، توقف کردید، عقب گرد کردید، خداوند شما رو دچار عذاب استبدال میکند. استبدال یعنی چی؟ در زبان فارسی استبدال یعنی جایگزین کردن. عذاب استبدال یعنی چی؟ یعنی اگر عقب گرد کردید به خدا و دین خدا ضرری نخواهید زد، به خودت ظلم کردی. دین خدا معطل من و تو نمیماند. اگر یه جای عقب گرد کردی، ایستادی، ناز کردی، بخل ورزیدی، پروردگار متعال اون عذابی که جامعه دینی دوچار ارتجاع رو عذاب میکند این است، بلا فاصله یه قوم دیگری رو جایگزین شما میکنه. نعمت بزرگ مجاهدت در راه دینش رو از رو دوش شما برمیداره، میزنه پسی کلت، میگه برو پیکارت، یه قوم دیگری رو جایگزین شما میکند. این همونیست که امیرالمومنین در حکمت 425 نهج البلاغه هم فرموده، میفهمد پروردگار متعال یه امکاناتی، یه نعمتهایی به شما داده که به وسیله او امکانات به او، به دین او، به ولی او، به خلق او خدمت کنید. اگر یه جای خسته شدی، کم گذاشتی، بخل ورزیدی، ناز کردی، سنگینت شد، ساقلتم الالعرض، سقل یعنی سنگینی، چسبیدید به زمین، حال و حوصله نداشتی، بلا فاصله پروردگار متعال اون نعمت رو از تو میگیرد، اون امکانات رو، اون موقعیت رو، اون امکان برای جهاد، برای جانبازی، برای فداکاری از دینش رو از تو میگیرد، میده به یکی دیگه. تو نیاز به او داری، تو نیاز به او داری که این امکانات فانی دنیا رو در راه او خرج کنی تا تبدیل به ابدیت کنی برای خودت. ناز نکن برای خدا، بخل کنید در جا، تو صف وایستادن، مشتاقانه هم تو صف ایستادن. یک جایی اگر عقب نشینی کردی، عقب گرد کردی، بخل ورزیدی، سنگینت شد حرکت کنی برای خدا، بلا فاصله شرایط رو از تو میگیره، نعمت رو از تو میگیرد، میذار رو دوش یکی دیگه. این همونیست که در آیه 54 سوره مبارکه مائده میفرماید یا ایها الذین آمنوا، خطاب با اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، هر کی دست از راه دین خدا برداره، شما مؤمنین، من یرتد منکم عن دینه فسوف یعت الله بقوم یحبهم و یحبونه، شما اگه ناز و کرشمه آمدید و سنگینتون شد و دوچار عقب گرد شدید، بلا فاصله خداوند نعمت رو از شما میگیره. فسوف یعت الله بقوم یحبهم و یحبونه، یه گروه دیگری رو جایگزین شما میکنه، اونا خدا رو دوست دارن، خدا هم اونها رو دوست داره. عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش سرزنش کنندگان نمی هراسند. جالبه اینجا یه روایتی ذیل این آیه 54 سوره مبارکه مائده آمده، این روایت رو شیعه و سنی از پیامبر نقل کردن، بیهقی نقل کرده، فخر رازی تو تفسیرش نقل کرده، ترمذی در سننش نقل کرده، بزرگان اهل سنت این روایت رو آوردن که وقتی این آیه نازل شد، صحابه پیامبر که کنار پیامبر بودن گفتن یا رسول الله من هذا القوم، یا رسول الله این قوم کیه، این گروه کیان که خدا داره به ما میگه، به ما مسلمان های عرب زمان میگه، میگه اگر کم بگذارید برای دین من، شما رو جایگزین میکنم، شما رو میذارم کنار، یه گروه دیگری رو میارم تا پای کار دین من بیسته. من هذا القوم، این قوم کیا هستن؟ روایت میفرماید سلمان کنار پیامبر بود، پیامبر دستشو گذاشت رو دوش سلمان، فرمود هذا و قومه، ایرانی ها خواهند بود، شما عرب ها اگر کم بگذارید خدا نعمت رو از شما میگیره میده به ایرانی ها. کما که تو روایت هم داریم فرمودن شما عرب ها قدر نعمت ولایت رو ندونستید، خدا نعمت ولایت رو از عرب ها گرفت داد به ایرانی ها. خدا با ایرانی ها هم عقد اخوت نبسته. اگر ایرانی ها هم کم بگذارن در راه جهاد فی سبیل الله دوچار ارتجا بشن، خدا یه قوم دیگری رو ذخیره کرده، تو نوبت هم ایستادن، مشتاقانه هم تو نوبت ایستادن. تو روایات می فرماید یمنی ها هستن. عذاب استبدال این است. حالا یه دو سه تا سوال اینجا هست، من ببینم چقدر وقتم میشه اینا رو مطرح کنم یا نه. سوال آقا عامل ارتجاع چیه؟ چطور میشه که یه جامعه ای بعد از سالها حرکت در صراط مستقیم، بعد از سالها مجاهدت، بعد از سالها هزینه کردن برای دین خدا، یه جایی دچار ارتجاع میشه از انی فضلتکم علی العالمین، میرسد به اون جایی که ضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله. چطور میشه اینطور میشه؟ یه عاملی رو قرآن بیان کرده، اون عاملی که باعث این ارتجاع میشه. تو سوره آل عمران هم آمده، تو بقره هم آمده، هم 109 بقره آمده، هم 217 بقره، هم 100 آل عمران آمده، هم 149 آل عمران آمده. من 149 آل عمران رو عرض میکنم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تمایل به کفر پیدا کردید، اگر گرایش به طاغوت و نظام کفر پیدا کردید، یردوکم علی اعقابکم، اون لحظه ای که به سمت کفر تمایل پیدا کردید، اونها باعث عقبگرد شما میشن، شما رو بر میگردونن از مسیر جهاد در راه خدا و مجاهدت برای اون. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، یعنی شما رو به عقب برمیگردونن، فتنقلبوا خاسرین، خسر دنیا و الاخره خواهید شد. برادران گرامی، خواهران گرامی، حضرت آقا یه بحث مفصلی دارن در کلمات و بیانات مختلف در رابطه با خطر ارتجاع. فرمودند تقریبا اکثر انقلاب‌های تاریخ معاصر دچار ارتجاع شده. شما ببینید انقلاب کبیر فرانسه کمتر از 15 سال دچار عقبگرد شد. مردم فرانسه قیام کرده بودند برای دموکراسی و آزادی و چه، کمتر از 15 سال انقلابشون دچار عقبگرد شد، سر از استبداد ناپلئون در آورد. انقلاب شوروی کمتر از 10 سال دچار عقبگرد شد، سر از استبداد خشن و وحشی استالین در آوردن. تو کشور خودمون نهضت مشروطه، علما، مردم قیام کردن اما نتونستن انقلاب رو حفظ کنن، متمایل شدن به سفارت انگلستان. بعد از انقلاب مشروطه سر از استبداد وحشی رضاخانی در آوردن. توی کشورهای منطقه مصر، مردم مصر قیام کردن، اخوان المسلمین آمدن وسط میدان، قیام خیلی کاری کردن، کارستان فرعون الفراعنه رو از اریکه قدرت به زیر کشیدن، حسنی مبارک رو کنار زدن، اما نتونستن انقلابشون رو حفظ کنن. کمتر از یکی دو سال دچار ارتجاع شدن، همو هم پیاله‌ای های حسنی مبارک دوباره بر قدرت سوار شدن. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب می‌فرمایند انقلاب اسلامی ملت ایران تنها انقلاب مردمی تاریخ معاصر است که یک چله رو بدون خیانت به آرمانهاش پشت سر گذاشته. اما یا کلمات حضرت آقا سرزم فرمودن این خطر در کمین انقلاب ماست، خطر ارتجاع، و من موظفم علی الدمام این خطر را به مردم عزیزمان متذکر شوم. بعد آقا می‌فرمایند اگر در سیاست داخلی مردم و مسئولین ما گرایش به اشرافیت پیدا کردند و در سیاست خارجی مردم و مسئولین ما گرایش به نظام سلطه پیدا کردند، اینجا نقطه شروع ارتجاع. اونجایی که مسئولینی آمدن روی کار، دائما بر طبل دوستی و رفاقت
و نرمال سازی روابطمون با نظام سلطه و نظام کفر رو سر دادن. و انقلاب افتاد تو این مسیر، اونجا جایی است که آقا فرمودن نقطه ارتجاع ما خواهد بود. خب این خطر ارتجاع، اونم عذاب استبدال، اینم عامل ارتجاع چیه؟ گرایش به کفر. پادزهرش چیه؟ چه کار کنیم که از این خطر بزرگ مسون و محفوظ بمانیم؟ قرآن کریم میفرماید فقط یک راه دارید، مقاومت. آیه 52 سوره مبارکه فرقان، فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیر. آیه خیلی آیه عجیبی است. ای پیامبر از کافران اطاعت نکن. فلا تطع الکافرین، اطاعت از اونا کنی، تمایل به اونا پیدا کنی، یردوکم علی اعقابکم، شما رو دوچار ارتجاع میکنن. فلا تطع الکافرین، بعد میفرماید و جاهدهم بهی جهادن کبیر، با این با کفار جهاد کبیر داشته باش. این بهی، این ضمیر به چی میخوره؟ مرجعش چیه؟ با چی باید با کفار جهاد کبیر داشته باشیم؟ علامه طباطبایی میفرماید این ضمیر بهی مرجعش میخوره به قرآن، چون آیات قبل در رابطه با قرآنه. جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یعنی بر اساس آموزه های قرآن از کفار اطاعت نکن، با کفار جهاد کبیر داشته باش. مقام معظم ربه تعبیر جالبی دارن، آقا یک نکته تفسیری بیان میکنن، میفرماین این بهی ضمیرش برمیگرده به عدم الاطاعه‌ای که از همین فلاتوت الکافرین به دست میاد. فلاتوت الکافرین، از کافرین اطاعت نکن و به وسیله اطاعت نکردن از کفار با اونها جهاد کبیر داشته باش. جهاد کبیر، ما یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اکبر داریم. جهاد اکبر جهاد با نفس، جهاد با خودت. جهاد اصغر جهاد با جنگ نظامیه با کفار. جهاد کبیر چیه؟ این جهاد کبیر جهاد با کفاره، اما جنگ نظامی نیست. این جهاد کبیر جنگ اراده هاست. جهاد کبیر یعنی در مقابل دشمن منفعل نشو، نترس، عقب نشینی نکن، دچار تزلزل نشو. جهاد کبیر یعنی اگر در میدان جنگ اراده ها که جهاد کبیر است پیروز شدی، اون وقت میتوانی در میدان جهاد اصغر که جنگ نظامی هست پیروز بشوی. کار دشمن اینه، تو رو میترسونه، تو رو دچار انفعال و ترس و لغزش و رعب میکنه. مرعوب دشمن نشو، مرعوب دشمن. یه تعبیری از حضرت آقا دارن، میفرماین خطر مرعوب شدن از دشمن از خطر شکست نظامی بیشتره. خیلی مهمه. امروز ما مهمتر از جنگ نظامی در میدان جنگ اراده ها قرار گرفتیم. ببینید، خدا رحمت کند حاج قاسم عزیز رو، آقا تعابیر عجیبی در موردش به کار بود. گاهی فرمود صاحب جهاد بزرگ، گاهی فرمود صاحب شهادت بزرگ، گاهی فرمود صاحب اخلاص بزرگ حاج قاسم. اما مهمترین برجستگی و ویژگی شاخص حاج قاسم این بود که در اوج بحران، در اوج خطر، در اوج شکست مرعوب دشمن نشد. اون روزی که داعش 80% سوریه رو گرفته بود، 60% عراق رو گرفته بود، تا 50 کیلومتری مرزهای ما آمده بود داخل کشور، تقریبا تمام مسئولین غیر مقام معظم رهبری جنبندشون این بود کار سوریه تمام است، کار محور مقاومت هم تمام است. آقا حاج قاسم رو فرستاد وسط میدان سوریه، فرمود برو ورق رو برگردون. مرعوب نشد و رفت و ورق رو برگردوند. امروز ما توی جنگیم، میدان جنگه، میدان جنگ حلوا هم پخش نمی کنن. میدان جنگ میدان زد و خورده، نشیب و فراز داره، شکست داره، پیروزی دارد. قرار نیست همیشه تو میدان جنگ پیروز بشیم، شکست خوردیم، شکست می خوریم. یه جاهایی ممکنه سردار ما رو هم بزنن، فرماندهی مثل حمزه سیدالشهدا رو هم در جنگ احد، اما مرعوب نشو. این مرعوب شدن، این ناامیدی، این احساس شکست کردن، این خودش بالاترین شکست است. امروز توی فضا هستیم، عرضم تمام. این فضایی است که هم دوست داره میگه هم دشمن. آقا فرمودن، گاهی فرمودن پیچ تاریخی، در دل پیچ تاریخی. گاهی آقا فرمودن شرایط مرگ و زندگی است، هم برای ما هم برای جبهه کفر. گاهی فرمودن شرایط سرنوشت سازی که آینده منطقه غرب آسیا، بلکه آینده امت اسلام، بلکه آینده بشریت رو الان داره ترسیم میشه. یعنی اتفاقی که الان ما در دل این اتفاق هستیم قرار است آینده امت اسلام رو ترسیم کنه، یا آینده به خیر یا خدایی نکرده آینده به شر. این حرفی است که دشمنم همینو گفت. نتانیاهو چند بار مصاحبه کرد، گفت جنگ من با لبنان و با حزب الله و با ایران جنگ موجودیتی است، دارم برای موجودیتم میجنگم. شرایط سخت، سختتر هم خواهد شد. اشتباه میکنن بعضی از این رسانه‌های به ظاهر دوست که دارن فضا، آقا فضا آرام مردم رو نه نباید مردم رو ترسون، اما باید مردم بیدار کرد. فضا فضای سختی است. این که آقا میفهمد داریم به قله نزدیک میشیم هم بشارت هم انذاره. بله بشارت، چند قدم مونده به قله، اما انذار بزرگی هم هست. شما میخوای قله اورست رو فتح کنی، به اون قدم‌های آخر که میرسی، به اون قدم‌های آخر میرسی، آذوقه تمام شده، آب تمام شده، انرژی کم شده، حتی ممکنه برف و کوران و سرما هم بیشتر بشه، خیلی از همراهیات عقب جا موندن، ریزش کردن، خسته شدن، برگشتن، سقوط کردن تو دره. شرایط سختیه، اما ناامید نشو. چند قدم مونده. اینها آقا فرمود این سختی هایی که داریم میبینیم شرایط طبیعی رسیدن به قله است. قله کجاست؟ آقا فرمودن اگر از این پیچ تاریخی به سلامت عبور کنیم، اون چیزی که بعد از این پیچ در انتظار ماست، در بیانیه گوام دوم فرمودن طلوع خورشید ولایت عظماست. خدایا به حق شهدای عزیز، به حق شهدای تاریخ ساز و سرنوشت ساز مقاومت اسلامی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید آیت الله رئیسی، خدای خون شهدای ما رو متصل به ظهور دولت جهانی حضرت ولیعصر قرار بده. عرضم تمام. یک جمله ذکر توسل داشته باشه. عظمت حضرت زینب کبرا این بود، مرعوب نشد. یک لحظه خودت رو جا حضرت زینب بگذار. چشم باز میکنی میبینی تمام جبهه حق قتل عام شدن. رهبر جبهه حق، سرداران بزرگ جبهه حق، همه سر از بدنشون جدا شده، سرهاشون هم بر سر نیزه است. هر کی باشه میگه آقا کار تمام شد، تسلیم، تمام دیگه. اما تازه زینب از عصر عاشورا ظهور میکنه. صبر از زبان عجز سناخان زینب است، عقل بسیط واله و شیدای زینب است. هر آیه در صحایف علوی به وصف صبر نازل بر انبیا شده در شأن زینب است. در قتلگاه، یه جمله از صبر زینب برات بگم، در قتلگاه جسم برادر به روی دست بگرفت که ای خدای من این جان زینب است، قربانی تو است، بکن از کرم قبول، کاری چنین به عهده ایمان زینب است. در خطبش که کوفه از آن شد سکوت محض، گفتی که ممکنات به فرمان زینب است. ابن زیاد شوم به دارالاماره اش رسواز منطق شررفشان زینب است، بر همزن اساس جفاکاری یزید لحن بلیغ و نطق درخشان زینب است. هر جا رفت مثل طوفانی خروشید، پیغام و پیام خون سرخ حسین رو فریاد زد. از گودال قتلگاه با قامت خمیده بیرون آمد، اما شکست خورده نبود. تازه از عصر عاشورا زینب متبلور میشه، عظمت حیدری زینب جلوه میکنه. صبر کرد. السلام علیک یا من عجبت ملائکه السماء من صبرها، سلام بر تو ای بانویی که ملائکه آسمان از صبر تو، از مقاومت تو، از ایمان تو، از شجاعت تو به تعجب افتاده. صفحات تاریخ رو ورق بزن، یک جا در طول این مسیر نمیبینی زینب یک کلمه اظهار عجز کنه، اظهار شکست کنه، اظهار بی صبری کنه. اما من نمیدونم، همین یه جمله ذکر توسل من عرضم تمام، من نمیدونم تو مجلس یزید چه رسید به قلب صبور زینب کبرا. وقتی در قل و زنجیر وارد مجلس یزید شد، ببینه سر بریده برادرش درون تشت مقابل یزید گذاشتن، یه دستش رو ملعون جام شراب گرفته، با یه دست با چوب خیزران به لب و دندانهای برادرش میکوبه. اونجا بود که انگار طاقت جبل و صبر تاق شد، صبر دختر امیرالمومنین سرریز شد. نوشتن و اما زینب فلم ما رأته، تا زینب این منظره رو دید، فاحوت الی جیبها فشقتها، گریبان چاک داد و طغرا و صدا زد، فسا و نادت به صوت حزین و قلب کئیب، با یه صدای محزون و دل شکسته صدا زد: وا حسینا یا حبیب رسول الله یا ابن فاطمه الزهرا. فرمود یزید خدا لعنتت کنه، بردار و چوب رو از لب و دندانهای برادرم، به خدا پیامبر به این لب و دندانها بوسه میزد.